آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من ولو صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری داریم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 14 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با سوم رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 4 مارس سال 2025 میلادی است. ما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب است، این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار نخست وزیر تاجیکستان با رئیس شورای وزیران جمهوری قرقیزستان. گفتگوهای سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان. و گسترش همکاری های کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نخست وزیر تاجیکستان با رئیس شورای وزیران و رئیس دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد. در شهر دوشنبه قاهر رسولزاده نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با عادل‌بیگ قاسم عریف رئیس شورای وزیران و رئیس دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان که با سفر کاری در تاجیکستان به سر می‌برد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفان نسبت به گسترش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بر اساس سیاست دوراندیشانی سران دو کشور ابراز علاقه کردند. تأکید شد که در آینده می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود رابطه‌های بین تاجیکستان و قرقیزستان را در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، انرژی، راه و نقلیات و بارکشانی و فرهنگ تقویت کرد. تاجیکستان و قرقیزستان تلاش دارند تا گردش مالی تجاری بین دو کشور را تا سال 2030 به $500 میلیون افزایش دهند. این موضوع در نشست بین عادل‌بیگ قاسم عریف رئیس شورای وزیران قرقیزستان و قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف قرقیز اعلان کرد که آماده است تا با عنوان یک ارتباط تاثیرگذار برای تامین محصولات تاجیکستان به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمل کند و علاقمندی خود را به بررسی تجربه های تاجیکستان در زمینه فراوری محصولات کشاورزی ابراز نمود. در این نشست توجه زیادی به همکاری موفق در بخش انرژی روانه شد و بر اهمیت اجرای هرچه زودتر پروژه انتقال برق کس هزار از قرغیزستان و تاجیکستان به پاکستان و افغانستان تاکید شد. علاوه بر این دو طرف به اهمیت از سرگیری ارتباطی هوایی مستقیم بین قرغیزستان و تاجیکستان به عنوان عامل اساسی برای فعالسازی رابطه های دو جانبه اشاره کردند. سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. علیرضا حقیقیان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان را موجب گشایش فصل نو در توسعه مناسبات دو جانبه و همکاری ها دانست و بر آمادگی شرکت های توانمند ایرانی برای همکاری با شرکت های تاجیکستانی تاکید نمود. وزیر صناعت و فناوری های نوین تاجیکستان هم در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود همراه نخست وزیر به تهران پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری های نوین را فوق‌العاده و تحسین برانگیز خواند و همکاری شرکت های خصوصی فناوری ایرانی با شرکت های تاجیکستانی و مشارکت آنها در همایش های تخصصی در تاجیکستان به ویژه در حوزه های صنعت و معدن، نساجی، صنعت دستی، جواهرسازی، تجهیزات پزشکی و داروسازی را دارای اهمیت دانست و بر ضرورت افزایش همکاری های بین طرف ها در این عرصه ها تاکید کرد. در این دیدار دعوتنامه وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران برای شرکت در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپا 2025 در اردیبهشت ماه سال 1404 به وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان ارائه شد. مردم مسلمان ترکیه با آیین‌های سنتی ویژه با استقبال ماه مهمانی خدا رفتند. گزارش همکارمان از پایتخت ترکیه.
غذای قابل درک و احساس ماه میهمانی خدا در شهرها و روستاهای ترکیه. نخستین سحر ماه رمضان نیت یک ماه بندگی خدا با مناجات خوانی سحری در کوچه و خیابانها آغاز شد و تا آخر ماه مبارک ادامه خواهد داشت.
رمضان آمد، خوش آمد.
در ماه مبارک رمضان مسلمانان ترکیه به حضور در مساجد برای اقامه نماز جماعت بیش از سایر روزها و ماهها اهمیت می‌دهند. مساجد هم پیش از آغاز ماه مبارک غبار روبی و تزیین شده آماده استقبال از نمازگزاران است.
رمضان گجلرنده قرآن تفسیرلرنی اوکوروز.
ما در مساجد شبهای ماه رمضان قرآن میخوانیم، تفسیر قرآن گوش میدهیم. در این ماه علاوه بر نماز یومیه نمازهای مستحبی و ذکر و تسبیح به جا میآوریم.
رمضان شریفین.
یکی از سنت‌های دیرینه مردم ترکیه در طول روزهای ماه مبارک رمضان تهیه و یا خرید نان مخصوص افطاری به نام پیده از نانوایی هاست. این نان مخصوص فقط در ماه رمضان پخت و عرضه میشود.
من آنکارالی دیرم. مسافرم شو انده بوده اما
من اهل آنکارا نیستم، اینجا مهمانم. اما نان پیده در ماه رمضان در همه جای ترکیه تهیه و عرضه میشه.
هنگام غروب افطاری های دست جمعی هم آدابی فراموش نشده در فرهنگ مردم ترکیه است. با برپایی چادرهایی در سطح شهر برای افطار دست جمعی و اطعام نیازمندان.
الله قبول است هر کی زینکنه.
خدا از همه قبول کنه. ما هم به این شکل سعی می‌کنیم در فضیلت و معنویت ماه رمضان شریک باشیم.
مسلمانان ترکیه یک ماه بندگی در ماه میهمانی خدا را با سبک و آیین‌های سنتی خود به عید رمضان ختم می‌کنند.
عید فطر بزرگترین عید در فرهنگ ترکیه محسوب می‌شود و مردم روزه‌دار این کشور تعطیلات چند روزه عید را با دید و بازدید و آیین‌های ویژه جشن میگیرن. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
گسترش همکاری ها در بخش کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه بررسی شد. روز 30 مرد نشست مشترک شورای وزارتخانه های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه به صورت مجازی آنلاین برگزار شد. در این نشست قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان و اکسانا لوت وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه در مورد تقویت همکاری ها و توسعه پایدار بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند. طرف ها همچنین در مورد اجرای نقشه راهی بین وزارتخانه های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه برای سالهای 2023-2025 و تقویت همکاری های بیشتر در راستای تجارت و مبادلات دو طرفی محصولات کشاورزی و غذایی، واردات بذر یا تخمی محصولات کشاورزی و صادرات ماهی گفتگو کردند. واردات لبلبوی قند و همچنین تخمی لبلبو از موردهای تأکید این دیدار بود. رویارویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش مینس با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید مهمترین موضوع روزهای اخیر در سیاست بین المللی بوده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
رویارویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش وانس با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید مهمترین موضوع روزهای اخیر در سیاست بین الملل بوده است. رهبران اروپایی که 10 روز پیش در فرانسه گرد هم آمده بودند و از گفتگوی ترامپ با پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین بدون حضور اروپاییان و حتی اوکراین مبهوت بودند، با دیدن دعوای گفتاری رهبران آمریکا و اوکراین در کاخ سفید در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهراً سرگیجه گرفته است. سخنان مبهم و وعده‌های غیر دقیق شرکت کنندگان در نشست لندن برای گفتگو درباره سیاست‌های دولت جدید آمریکا، امنیت اروپا و آینده اوکراین نشان داد تصمیم دونالد ترامپ درباره توافق نظامی و اقتصادی با روسیه به نگرانی‌های اروپا افسوده، اما اذعان دارند موفقیت اجرای هر طرحی مستلزم حمایت آمریکاست.
ما به منظور تشکیل ائتلافی از داوطلبان برای دفاع از اوکراین و تضمین صلح اقدام می‌کنیم. اروپا باید آماده شود تا از صلح در قاره ما حفاظت کند. برای موفقیت این طرح باید حمایت قدرتمند آمریکا با ما همراه باشد.
رهبران آلمان و کانادا که به زودی جایشان را به افراد جدیدی خواهند داد، پس از این نشست در برابر دوربین‌های تلویزیونی تلاش کردند در سخنانی خونسا موجب ناراحتی دولت آمریکا نشوند.
ما در اتحادیه دو سوی اقیانوس اطلس متحدیم. این اتحاد عامل مهمی در امنیت آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی عضو ناتو است. همه باید بدانیم که باید از اوکراین حمایت کنیم.
برای کانادا مهم بود که همراه با متحدانمان اعلام کنیم اتحادمان در دفاع از اوکراین بسیار اهمیت دارد. باید برای صلحی پایدار و طولانی مدت در اوکراین تلاش شود.
دولت فعلی آمریکا میگوید در ازای کمک‌های این کشور به اوکراین 500 میلیارد دلار از معادن و منابع زیرزمینی و کمیاب اوکراین را می‌خواهد. همچنین زلنسکی را به خاطر برگزار نکردن انتخابات ریاست جمهوری و نیز شدت دشمنی با روسیه فرد مناسبی برای گفتگوهای صلح نمی‌داند. رئیس جمهور اوکراین پس از این نشست برابر خبرنگاران گفت آماده ی امضای قرارداد مورد نظر آمریکاست و اگر کشورش عضو ناتو شود حاضر است از ریاست جمهوری کناره گیرد. سخنان او درباره نشست امنیتی لندن نیز نشان داد فعلا اروپاییان قادر به توافق درباره دستیابی به صلح در اوکراین نیستند.
راه طولانی برای برقراری صلح در پیشه و ما هنوز درباره نخستین گام ها صحبت نکردیم. هر صلحی در آینده باید منصفانه و باثبات باشد و با مشارکت متحدانمان تضمین امنیتی داشته باشیم.
مصاحبه معاون وزیر دفاع انگلیس نیز مؤید روشن نبودن وضعیت تضمین امنیتی است که به ترجیح بند درخواست‌های مقامات غربی از جمله انگلیس از آمریکا مبدل شده است.
ادامه نشر خبرها. نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 شرکت کرد. جانبیک حکمت نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد در تاریخ 3 مارس در نشست سازمان کنفرانس آب سازمان ملل متحد که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد شرکت و سخنرانی نمود. جانب یک حکمت از این نشست که با میزبانی مشترک سنگال و امارات متحده عربی برگزار شد، استقبال و بر نیاز به تقویت اقدامات جهانی برای دستیابی به هدف توسعه پایدار دسترسی به آب سالم و بهداشتی تاکید نمود. نماینده دائم ایران، دائم تاجیکستان همچنین با اشاره به نقش کلیدی تاجیکستان به عنوان میزبان مشترک کنفرانس آب سازمان ملل متحد تاکید نمود که این رویداد جهانی در سطح عالی اولین کنفرانس از این دست در 5 دهه اخیر بوده است. تاکید شد که تاجیکستان آمادگی دارد با سازمان ملل متحد و تمام طرف‌های نفتدار همکاری کند و آب را در محور توسعه پایدار نگه دارد. بنابراین تأکید شد که تاجیکستان از سال 2023 تا 2026 با تلاش‌های خود ادامه خواهد داد و با آمادگی برای کنفرانس 2028 و پس از آن مساعدت خواهد نمود. سفیر تاجیکستان با امیر منطقه شرق عربستان دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 3 مرد اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تامین اختیاری جمهوری تاجیکستان با رای امیر منطقه شرق عربستان سعودی شاهزاده سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود دیدار و گفتگو نمود. با گزارش خبر و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار راه های تقویت همکاری های تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش های تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماه رمضان در بوسنی هرزگوین از حال و هوای ویژه برخوردار است و مسلمانان در این کشور با آداب و رسوم خاص خود از این ماه پذیرایی میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سرایوا.
ماه مبارک رمضان در سارایوو و سایر شهرهای این کشور فضای کاملا متفاوت با سایر ماه‌های سال دارد. در آستانه ماه مبارک رمضان مساجد غبارروبی و چراغانی شده و مسلمانان به استقبال ماه مهمانی خدا می‌روند.
رمضان بلگودید گسپودار.
رمضان نعمتی از سوی پروردگار جهانیان برای انسان‌هاست، برای آمرزش گناهان، برای تقویت و استحکام دین و تضمینی برای آخرت.
همراه با صدای اذان، شلیک روزانه توپ از بلندترین محل مشرف به شهر نشانه پایان روزداری و وقت افطار می باشد.
از سال 1997 میلادی از شلیک توپ در سارایوو برای اعلام وقت اذان مغرب و شروع افطار استفاده می شود. امروز این رسم فقط در سارایوو نیست و در شهرهای دیگر هم اجرا می شود.
وقت افطار خانواده ها دور هم جمع شده و پای سفره افطاری می نشینند. نان سمون، نان گرد و معطر میهمان سفره روزداران بوده و بعد از افطار قهوه سنتی عضو همیشگی دورهمی های خانوادگی است.
کان اصلی رمضان روزه است که با افطار همراهه. بدون شک زیباترین افطارها اونهایی هستند که در کنار خانواده بدون تجمل گرایی و مصرف گرایی برگزار بشه.
تلاوت یک جز قرآن ما بین نماز ظهر و عصر توسط حافظان و قاریان ممتاز، خواندن نماز تراویح و تکافل به معنای حمایت مالی از نیازمندان از دیگر فعالیت‌های رمضانی مردم در بوسنی و هرزگوین است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
سومین نشست سران برخی کشورهای اروپایی و کانادا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه این بار در لندن برگزار شد. نشستی که حتی بیش از نیمی از مقامات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند. گزارش این خبر را نیز با هم میشنویم.
سومین نشست سران اروپا بر سر جنگ اوکراین در کمتر از یک ماه، این بار در لندن، نشستی که حتی بیش از نیمی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هم در آن حضور نداشتند.
ما اینجا جمع شدیم برای تضمین امنیت اروپا. حمایت از اوکراین برای تضمین امنیت ما ضروری است. ما اینجا بر سر طرح مشترک برای پایان جنگ گفتگو خواهیم کرد و نتیجه را با ایالات متحده در میان خواهیم گذاشت.
نشستی که پس از رویکرد ترامپ برای گفتگو با روسیه به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین با کنار گذاشتن اروپا از جمله متحد سنتی‌اش انگلیس پیگیری شد.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتان میکنیم. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران در اولین دیدار خود از مسابقات آسیای مرکزی موسوم به کافا به مساف ازبکستان رفت. ملی پوشان ایران در این دیدار با یک گل شکست خوردند تا این مسابقات را با باخت آغاز کنند. تیم ایران در دومین دیدار خود پنجشنبه به مساف قزاقستان می رود. مسابقات قهرمانی کبدی بانوان آسیا از 16 تا 18 اسفند در تهران برگزار می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این باره است که به دنبال آن بخش گزارش ویژه را تقدیمتان می کنیم.
تیم های برتر کبدی قاره کهن در تهران گرد هم آمدند برای حضور در مسابقات قهرمانی زنان آسیا. این مسابقات 16 تا 18 اسفند در سالن چند منظوره پردیس تهران برگزار می شود.
انشالله بتونیم با بهترین انتخاب با تیم ملی بسیار قدر در این عرصه هم حضور پیدا کنیم.
چند تا تیم اعلام آماده؟
تا الان به ما اعلام کردن 8 تا تیم از سراسر آسیا،
هندوستان، مالزی، نپال، سریلانکا، عراق، بنگلادش، تایلند و کشور عزیزمون در این دوره از مسابقات حضور دارند.
سران غربگرای اوکراینه پس از تحولات سال 2014 و روی کار آمدن یک دولت غربگرا در اوکراینه با پشتگرمی و حمایت‌های غرب به خصوص آمریکا و اروپا به روسیه پشت کرده و با اشتیاق و پشتگرمی آنها خواهان عضویت در ناتو و اتحاد اروپا و قطع پیوندها با روسیه شدند که در نهایت این روند منجر به جنگ خونین و ویرانگر از آخرهای فوریه 2022 تا کنون شده است. اکنون همه امیدها و رویاهای اوکراینه برای پیوستن در بلاک غرب با دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراینه بر باد رفته است. دیدار تاریخی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جی دی وینس معاون او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراینه در روز جمعه 28 فوریه در کاخ سفید با مشاجره تند میان آنها در برابر رسانه های جهان تبدیل شد و ترامپ و معاونش مهمان خود را تحقیر کردند و ترامپ بارها در مقابل خبرنگاران در دفتر ریاست جمهوری بر سر زلنسکی فریاد زد. زلنسکی با هدف امضای قرارداد واگذاری معدنهای گرانبهای اوکراینه به واشنگتن رفته بود. وضعیت پس از آن متشنج شد که رئیس جمهور اوکراینه با اظهارات وینس معاون رئیس جمهور آمریکا که در مذاکرات حضور داشت و گفت که راه صلح از دیپلماتیه با روسیه می‌گذرد واکنش نشان داد. وینس با بیان این که اوکراینه در تلاش‌های جنگی خود با مشکلات جدی روبرو است خطاب به زلنسکی گفت شما باید از رئیس جمهور به خاطر تلاش برای پایان دادن به این درگیری تشکر کنید. و پس از اینکه زلنسکی گفت آمریکا مشکلات خودش را تجربه میکند و این حرف ها را از پوتین شنیده است، ترامپ حرف او را قطع کرد. ترامپ فریاد زد شما در موقعیت خوبی نیستید و برگ برنده در دست ندارید. شما با زندگی میلیون ها نفر بازی میکنید. شما با جنگ جهانی سیوم قمار میکنید و کاری که شما انجام میدهید بسیار به احترامی به امریکا است. باید قدردان باشید. رئیس جمهور آمریکا نظرات زلنسکی را به احترامی خواند و سپس او را تهدید کرد و گفت اگر سلاح های ما نبود این جنگ خیلی زود پایان میافت. یا باید توافق کنید یا ما دیگر دخالت نمی کنیم. نیروی کافی ندارید. نمی توانید به ما بگویید که آتش بس می خواهید یا نه. در پی مشاجره لفظی تند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاونش با ولادیمیر زلنسکی در برابر رسانه‌های جهان ترامپ، زلنسکی و هیئت اوکراینی را از کاخ سفید اخراج کرد. اوکراینی‌ها اعتراض کردند و خواستار ادامه مذاکرات شدند. اما با این خواسته آنها مخالفت شد. زلنسکی مدت کوتاه پس از این درخواست کاخ سفید را ترک کرد. همچنین کاخ سفید خواستار عذرخواهی ولادیمیر زلنسکی از دونالد ترامپ شد. اما او در مصاحبه با فاکس نیوز، رسانه وابسته به جمهوری خواهان، از این کار سر باز زد و صرفاً از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد. این دیدار پرتنش با واکنش‌های متفاوت در داخل آمریکا و در عرصه جهانی روبرو شده است. لنسی گراهام، سناتور جمهورخواه آمریکا، در انتقاد از رئیس جمهور اوکراین گفت زلنسکی باید عذرخواهی کند. در غیر این صورت اوکراین فرد دیگری را اعزام کند یا اینکه عاقبت‌های آن را بر عهده بگیرد. در مقابل جک رید، سناتور دموکرات، در انتقاد از ترامپ و دولت وی گفت ترامپ و معاونش با جهان میگویند که ایالات متحده قابل اعتماد نیست. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع گفت
دیدار ترامپ و زلنسکی با تنش بی سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود به آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی عطا و خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دلبستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحولات سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سال اون شدیم. هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و باید خیلی بیشتر از اون رو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق کارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعیان، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش ببینه منافع اقتصادی هست.
سران اروپا پس از نشست پرتنش میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمایت خود را از کیف اعلام کردند. در مقابل دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق و معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت سیلی که ترامپ و معاونش با زلنسکی زدند مفید بود اما کافی نیست. می توان گفت که با توجه به مواضع قبلی ترامپ چه در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2024 و چه پس از آن و راهیابی به کاخ سفید در دومین دوره ریاست جمهوری خود پیش بینی می شد که او در صدد تحمیل خواسته های خود با زلنسکی به خصوص قبول وضعیت موجود و واگذاری اراضی اشغالی اوکراین به روسیه یعنی واگذاری حدود 20% از خاک این کشور و نیز قبول قرارداد مد نظر ترامپ برای واگذاری معدنهای ارزشمند اوکراین به آمریکا به ارزش حداقل 500 میلیارد دلار در مقابل کسب تضمین‌های ادعای امنیتی از جانب آمریکا برآید. اما آنچه در این دیدار غیر منتظره بود، ایستادگی زلنسکی در مقابل ترامپ از یک سو و نمایش خوی استکباری آمریکا با سخنان تحقیر و توهین آمیز ترامپ و معاون او خطاب به زلنسکی، آن هم در پیش روی دوربین های رسانه های آمریکایی و جهانی بود. ترامپ با این رفتار نشان داد که استثناگرایی آمریکا و نگاه از بالا به پایین خوی غالب زمامداران ایالات متحده بوده و آنها هیچ احترام و اعتبار برای دیگر کشورها و سران آنها قائل نیستند. از سوی دیگر تجربه اوکراین و دلبستگی آن به وعده های غرب به خصوص آمریکا و انداختن خود به گرداب تقابل با روسیه با اصرار بر عضویت در ناتو با وجود هشدارها و التیماتوم های مسکو و به اعتنایی به آن که در نهایت منجر به آغاز جنگ روسیه و اوکراین شد نشان می دهد که وابستگی به آمریکا و حمایت های آن می تواند در نهایت چی پیامدهای فاجعه بار برای کشورها به دنبال داشته باشد. ضمن این که ترامپ با ادعای لزوم مالکیت آمریکا بر معدنهای گرانبهای اوکراین و لزوم بازپرداخت حداقل 500 میلیارد دلار در مقابل کمک‌های ادعایی 350 میلیارد دلاری واشنگتن به کیف نشان داد که آمریکا با وجود شعارهای فریبنده مانند آزادی، عدالت و دموکراسی برای کشورها اما در واقع به دنبال منافع خود و خصوص منافع اقتصادی است. بدین ترتیب باید گفت که دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی در واقع به مانند پایان بر یک رویا یعنی رویای دستیابی به امنیت، آزادی، دموکراسی و رفاه اقتصادی از طریق وابستگی به غرب و آمریکا است.
دوستان همراه در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. دیدار نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با رئیس شورای وزیران جمهوری قرقیزستان، گفتگوهای سفیر ایران در تاجیکستان با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، و گسترش همکاری های کشاورزی بین تاجیکستان و روسیه. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریان شوم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جریان شوم بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع فتنه پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. وحدت و تفرقه مذاهب اسلامی. تردیدی نیست که بزرگترین خطری که در حال حاضر وحدت و انسجام امت اسلامی را تهدید میکند فتنه گروه های تروریستی تکفیری است. لیکن یکی از راه های برای رفع فتنه جریان تکفیر اتحاد همه علمای اسلام و پرهیز از اختلاف است. همه باید با اتحاد و وحدت تلاش کنند تا این عقیده های باطل و انحرافی رشد پیدا نکنند. برای برخورداری با جریان های معاند و تکفیری و خلاف موازین عقل و شرع، تقریب مذاهب روش مهم برای رفع سوی تفاهمات و سوی برداشت هاست. تقریب المذاهب فرصت برای تقویت تبادل نظر می باشد و به مذاهب اسلامی کمک می کند تا پیام خود را انتشار دهند و به هماندیشی با یکدیگر برای انتقال اندیشه و تبادل نظر در مسائل اجتماعی، فقهی، عقیدتی و سیاسی مبادرت کنند. استراتژی تقریب از طریق برجسته سازی نقاط مشترک فراوان در مذاهب اسلامی به تحقق وحدت اسلامی منجر می شود. بدین نحو که تکیه بر اشتراکات و بدیهیات دینی و اعتقادی در تفکیک میان برخی اختلافات مذموم و غیر مذموم به عنوان بهترین راهکار برای مقابله با اختلافات فرقه‌ای استفاده می شود. لذا استفاده از راهبردهای تقریبی سبب خواهد شد تا مذاهب اسلامی در راستای دستیابی به اتحاد اسلامی بر مشترکات تأکید ورزند و مختصاتشان را رها کنند. با این تفاصیل می توان گفت که بهره‌گیری از استراتژی تقریب در اقدامات سیاسی و بین المللی به الفت و مودت و همگرایی در بین جامعه جهانی اسلامی منجر خواهد شد، زیرا مقوله وحدت و مصابه استراتژی راهبردی است نه تاکتیک سیاسی. این چنین است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وحدت را از اصول مشترک و مبانی ایدئولوژی اسلامی دانستند. ما همه در تحت لوای توحید مجتمع هستیم. توحید مذهب همه است و مبدا و معاد ایده همه است و ما این اشتراکات را داریم و ملت واحده هستیم. مقام معظم رهبری در این زمینه این گونه بیان میکنند. امر تقریب وحدت را یک مسئله استراتژیکی میداند، یک مسئله تکتیکی و مصلحتی نیست که بگویم حالا مصلحت ما ایجاب میکند که با مسلمین غیر شیعه ارتباط داشته باشیم. ما با این انگیزه صحیح مسئله وحدت مسلمین را یک مسئله اساسی قرار داده ایم. حضرت آیت الله بروجردی نیز آنقدر به این مهم اصرار داشتند که در کشور مصر همایش تقریب مذاهب برگزار کرد و 50 تن از علمای سرشار اهل تسنن را به آن فرا خواند. اصرار بر همین اعتقادات بود که باعث شد شیخ شلتوت که بنیانگذار دانشگاه الازهر مصر است فتوای تاریخی را صادر کند، مبنی بر اینکه عمل کردن به قول ائمه اطهار جایز است و بر مقبولیت عمل شیعیان صحه بگذارد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده جریان شوم بود. همکنون فرهنگ نامه را میشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور بر 40مین دوره جشنواره موسیقی فجر و اخبار فرهنگی، چهلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با بخش های رقابتی و غیر رقابتی با موضوع و محوریت وفاق ملی در تهران و 20 استان دیگر ایران برگزار شد. جشنواره‌ای که با وجود برخی چالش ها همچنان توانسته جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین رویداد موسیقی ایران در میان مخاطبان حفظ و نقش پررنگ در ارتقای سطح فرهنگ و هنر و معرفی چهره های هنری از سراسر کشور ایفا کند. در این دوره از جشنواره 106 گروه و 1771 نوازنده و خواننده شرکت داشتند و به اجرای برنامه ها برای انبوه مخاطبان علاقمند پرداختند. جدول 40مین جشنواره موسیقی فجر گستره از اجراهای موسیقی در ژانرهای مختلف را در بر گرفته بود و توجه ویژه به بخش بانوان و موسیقی نواحی داشت. در بخش بین الملل جشنواره میزبان 7 اجرای خارجی بود و گروه ها و نوازندگان از اسپانیا، هند، هلند، ترکیه و تونس در آن شرکت داشتند. باید گفت در بخش موسیقی دستگاهی جشنواره چلم فجر 18 گروه موسیقی دستگاهی به اجرای برنامه پرداختند و در بخش موسیقی پاپ 20 خواننده برای صحنه رفتند. در میان اجراهای پرمخاطب خوانندگان معروف ایرانی همچون سالار عقیلی، علی زندی وکیلی، علی یاسینی، سهراب پاکزاد، مسعود صادقلو، راغب، علیرضا تلیسچی و غیره به اجرای برنامه برای طرفدارانشان پرداختند. نقطه عطف این دوره از جشنواره نسبت به سالهای گذشته نقش پررنگ بانوان بود. به گونه ای که از 1771 شرکت کننده 643 نفر از آنها بانوان هنرمند ایرانی بودند. در چلمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش موسیقی و ترانه به عنوان یکی از بخش‌های رقابتی برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار ترانه سرایان توانستند به صورت مستقل آثار خود را برای ارزیابی و شرکت در مسابقه به بخش موسیقی و ترانه ارسال کنند. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این دوره از جشنواره حضور گروه های موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی است که همچنان ریشه های فرهنگ و تاریخ موسیقی ایران را در خود دارند. ارکستر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و ارکستر سمفونیک صدا و سیما به رهبری حسین شریفی دو ارکستر بزرگ با پیشینه دیرینه نشان دهنده جایگاه ویژه موسیقی ارکسترال در ایران هستند. یکی دیگر از نکات جالب توجه جشنواره امسال توجه ویژه به موسیقی های اقلیمی و محلی ایران بود. گروه های نظیر شبی بوشهر، شبی کردستان و آوای تبری نمایندگان موسیقی های مناطق مختلف ایران بوده و با ارائه آثار بومی نوای اصیل مناطق خود را به گوش تماشاگران رساندند. در کنار گروه های پیشکسوت جشنواره امسال به گروه های نوظهور و مستقل نیز فرصت برای حضور داد. گروه های همچون خرامان، توتیا و دیار خراسان هر کدام به نوع تلاش کردند با نگاه تازه و نوآورانه به موسیقی سنتی و فولکلور ایرانی رنگ بوی جدید به جشنواره ببخشند. به جهت تقدیر از بزرگان و افراد تاثیرگذار موسیقی ایران، اجراهای شب نخست جشنواره موسیقی فجر و فرهاد فخردینی، شب دوم به بانو هنگامی اخوان، شب سوم به حسین علیزاده، شب چهارم به بانوی سیمین غانیم و شب پنجم به محسن چاوشی تقدیم شد. در مراسم پایانی نیز از بانو آذری هاشمی نوازنده و موزیسین، محمد گلرز خواننده، شیر محمد اسپندار هنرمند موسیقی نواحی و قاسم عابدی صدابردار موسیقی تقدیر به عمل آمد. همچنین باید ذکر نمود که در 40مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر فرح الفارسی نوازنده و آهنگساز تونسی در قالب تکنوازی ساز قانون بر روی صحنه رفت. او در هنرستان موسیقی تحصیل کرده و فعالیت حرفه خود را در زمینه موسیقی سنتی و معاصر ادامه داده است. الفارسی با الهام از تنوع فرهنگی غنی پیرامون خود موسیقی عرب و جهان را با خلاقیت در این ساز سنتی ترکیب کرده است. یکی از ویژگی‌های ممتاز او سبک نوازندگی نوآورانش استفاده از 10 انگشت و ترکیب تکنیک‌های کوبه‌ای است که در نتیجه امکانات این ساز را گسترش می‌دهد. این آهنگساز معروف تونسی با ترکیب ماهرانه ژانرهای موسیقی مختلف در فضای موسیقی ملل و ارائه رویکرد معاصر و ساز قانون مخاطبان را مجذوب خود کرده است. او برخی از قطعات موسیقی ایرانی را از آهنگسازان مشهور ایرانی همچون پرویز میشکاتیان را به زیبایی هرچی تمامتر نواخت. دانیل کاساریس نوازنده گیتار فلامینکو که از کشور اسپانیا مهمان جشنواره فجر بود در تالار رودکی به اجرای موسیقی پرداخت. برنامه که بسیار شلوغ بود و همگان به تماشای کنسرتی نوازنده نشستند که به تنهایی تنها با یک ساز و بدون این که حتی صفحه نوت به همراه داشته باشد با چیره دستی به اجرای موسیقی پرداخت. در اجرای موسیقی این نوازنده حال و هوای گرمی موسیقی اسپانیا مشهود بود، چرا که او موسیقی بومی این کشور یعنی موسیقی فلامینکو را که با گیتار گره خورده اجرا کرد. در پایان باید گفت که موسیقی از مهمترین داشته های فرهنگی ایرانیان است و موسیقی مناطق مختلف ایران که با نام های موسیقی محلی، موسیقی مقامی و موسیقی اقوام نامیده می شود بخشی بزرگ از این گنجینه است. در 40 جشنواره بین المللی موسیقی فجر 15 گروه موسیقی نواحی از مناطق مختلف ایران در قالب شبهای موسیقی اقوام در برج آزادی تهران بر روی صحنه رفتند. محمد یگانه مطرح ترین بخشی شمال خراسان یکی از هنرمندان حاضر در این رویداد هنری بود که برنامه تحت عنوان شاهنامه خوانی اجرا کرد. او 73 سال قبل در خانواده هنرمند در شهر قوچان به دنیا آمده و فرزندی بخشی بزرگ شمال خراسان زنده یاد محمد حسینی یگانه است. او مقام ها و رویداد ها را نزد پدر به خوبی فرا گرفت و با زبان کرمانجی و راز و رمز ها و تکنیک های دوتار نوازی آشنا شده است. محمد یگانه در شماری برجسته ترین نوازندگان دوتار در شمال خراسان است و در دوره های متعدد از جشنواره موسیقی فجر حضور داشته و به عنوان نماینده موسیقی ایران و جشنواره های بین المللی نیز سفر کرده است. یکی از شاخص‌ترین اجراهای موسیقی یگانه شاهنامه خوانی با دوتار بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است. او با سالها تمرکز بر نقالی و شاهنامه خوانی توانسته پیوند ظریف و زیبا بین موسیقی خراسان و شاهنامه ایجاد کند. یگانه علاوه بر نواختن در ساختن دوتار هم مهارت بسیار دارد و شاگردان زیادی را در هر دو زمینه تربیت کرده است. بخشی یعنی خداوند استعداد و قابلیت را به او عطا کرده که سهم و بخشی اوست. این قابلیت ها یعنی پنجه های قدرتمند برای نواختن دوتار، صدای گرم برای خواندن و بیان خوب برای نقل کردن داستان ها، بخشی ها اغلب به طور عمده دوتار را که با آن می نوازند را خودشان می سازند و در نهایت دارای معرفتی هستند که مردم آنها را در جایگاه و منزلت والا قرار می دهند.